بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. الحمد لله رب العالمین در روایات اخلاقی روز چهارشنبه حدیث شریف حضرت امام کاظم به جناب هشام که یکی از بزرگان و یکی از یاران خوبی ایشون بود و صحابه خوبی ایشون بود رسیدیم به این فراز توصیه ایشون. ایشون فرمودن یا هشام ان الله حكى عن قوم صالحين انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. خب در این سفارش ایشون حضرت می‌فرمایند جناب هشام خداوند از یه قوم صالحی که خواستشون این بود که به حضرت حق می‌فرمودند خدایا دلهای ما را بعد از این که هدایت شده ان گمراه نکن. معلوم میشه زیق تمایل از حق به باطله و حنیف تمایل از باطل به حقه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. از جانب خودت یک رحمتی بده که انک انت الوهاب. یکی از دعاهایی است که سفارش شده در نماز و در مواقع استجابت خونده بشه. بعد حضرت اینطوری فرمودن هین علمو این قوم صالح این مطلب رو رسیده بودن که ان هین علمو ان القلوب تزیق و تعود الى عماها و رداها. قلوب هم بله به عبارت بهتر زیق داره، قلوب هم بازگشت به قبل از هدایت داره و خیلی عجیبه ها. و این یه هشداریست برای همه کسانی که در مسیر هدایت و سعادت هستن، خوشحال نباشن که حالا که در مسیر هدایت قرار گرفتن دیگه هستن که هستن. نباید دعا بکنن که این حالتشون محفوظ بمونه. حضرت فرمودن این قوم به این رسیده بودند که قلوب دارای زیق هستند و به این رسیده بودند که قلوب هم گاهی وقتا بعد از هدایتشون خدای نخواسته اما و ردا میگیرن، یعنی برمیگردن به اون حالات قبل از هدایت. انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. کسی که از خدا نترسد تعقل ندارد. کسی که تعقل دارد از خدا میترسد و کسی که از خدا میترسد تعقل دارد. میشه بگیم کسانی که خدا ترس نیستن عاقل هم نیستن. طبق این فرموده یه حضرت اینجوری عقلای عالم کسانی هستن که از خدا بیم دارن. البته عنایت دارید، خدا ترس ندارد، انسان باید ترس از خودش داشته باشد. در یه فرازی از الهی نامه عرض کردیم الهی بله هادی از خود ترسد، چون اون چه که از تو دیده است عطا دیده است، اما اون چه که از خودش دیده جفا دیده. اونی که جفا کاره ترس داره، اونی که عطا کاره که ترس نداره. اما دهشت الهی و تعظیم الهی یه چیز دیگری است. بعد حضرت فرمودند لم یعقد قلبه على معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. کسی به معرفت ثابت میرسد که به تعقل برسد. میتونیم اینطوری بگیم که بصیرت در کار عامل تداوم کارها، ظاهرا اینطوری باشه، بصیرت در کارها عامل تداوم کارها. اینقدرم که بزرگان ما توصیه به بصیرت میکنن، خدا حفظ کنه، مقام معظم رهبری رو اینقدر توصیه به بصیرت میکنن به همین جهته. اصلا جهاد تبیینی هم که ایشون بیان فرمودن جز همین چیز دیگری نیست. ما در جهات مختلف نیاز به جهاد تبیین داریم. حضرت امام کاظم علیه السلام میفرمایند شما خوف از خدا داشته باشید تا تعقل داشته باشید. و یجد و حقیقت ها فی قلبه ولا یکون و احد کذالک. یک کسی این گونه نیست. خوب حالا به قول معروف حضرت تمام جوانب رو بیان کردن، چه کسی میتواند این گونه باشد؟ حضرت فرمودن کسی میتواند دلش را از زیغ و گمراهی نگه بدارد که چه بکند؟ خیلی عجیبه این توصیه اخلاقی امروز و فرمایش حضرته. من کان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانیته موافقا. کسی میتواند این گونه باشد که سخنش کارش رو تأیید بکنه، سخنش کارش رو تأیید بکنه. قوله لفعله مصدقا. خیلی عجیبه. یعنی به عبارت بهتر خیلی جالبه مسئولین ما توجه بکنن اگر همین فرموده همه آقایان طلبه ها فرهیخته ها دانشجوها همه کسان باید به این جهت توجه بکنن که اگر فکر سخنشون کارشون رو تأیید کرد و تصدیق کرد اینا موفقن، اینها زیغ قلوب ندارن. یعنی چی؟ خیلی حرف مهمیست. یعنی اول باید حرف بزنن بعد کار انجام بده، بعد از کار اگر حرفی رو زد و حرفش با کارش یکی بود اینجا میشه انسان موفق میشه. و حضرت فرمودن و سره لعلانیته موافقا، خلوت او هم مثل جلوتش باشه، جلوتش هم مثل خلوتش باشه، خلوت و جلوتش موافقه هم دیگه باشه. در یه فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام وقتی ازشون سوال کردن ما معنی توفیق، معنی توفیق چیست؟ حضرت فرمودن معنی توفیق اینه که خداوند امر میکنه، عبد اطاعت میکنه، حالا که اطاعت کرد اطاعت عبد موافق با امر رب است. هازا معنا موفق. اینی که میگه موفق باشید معنی هازا معنی توفیق. توفیق یعنی کار انسان با امر خدا یکی بشه. حضرت فرمودن چه کسانی زیغ قلوب ندارن؟ کسانی که حرفشون کارشون رو تأیید بکنه، حرفشون کارشون رو تأیید بکنه. خیلی عجیبه. یعنی کاری انجام دادن، حالا که کار رو انجام دادن دارن اهل حرف هستن، سبحان الله. و نهانشون عیانشون رو موافق باشه. لأن الله تبارکه، لأن الله و تبارک اسمه، خداوندی که اسمش مبارکه، لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر من و ناطق عن. خداوند بر باطن پنهان دلالت نمیکنه، راهنمایی نمیکنه، مگر اینکه اول ظاهر و ناطقش دلالت بکنه. حضرت استشهاد آوردن فرمودن شما در همین کارتون هم باید خدایی باشی. خدا عقل ظاهری دادد عقل باطنی دادد، یا حجت ظاهری داده حجت باطنی داده. چون دارای حجت ظاهری و حجت باطنی است، شما هم همین گونه باشید تا ظاهر و باطنتون مثل خدا باشد. خداوند هم ان الله و تبارک اسمه لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر من و ناطق بلعن. خداوند اگر به باطن عقل دلالت میکنه اول به وسیله ظاهرشه، ظاهر و باطن شما باید این گونه باشد. بعد حضرت فرمودن یا هشام کان امیر المؤمنین علیه السلام، سیره حضرت رو بیان کردن، یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل. خداوند طوری که به وسیله عقل عبادت شده وسیله هیچ چیزی عبادت نشده. در محضر آقا رسول الله و این قضیه قصه در برای ائمه دیگه هم اتفاق افتاده. حالا من حکایتش از بله حضرت رسول مکرم عرض میکنم. بله در محضر حضرت صحبت روایت رو حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنه، صحبت شد که فلانی آقا خیلی نماز روزه میکنه، بیشتر روزهای سال و روزه داره و خیلی وقتا هم تو مسجده و داره نماز میخونه. بله حضرت گوش کردن، بعد فرمودن از عقلش بگی، چقدر تعقل و چقدر عاقله، این عقلش چقدر. بعد حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من العقل، همین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که انسان به قدری که خدا به قدری که به عقل عبادت می شود به هیچ چیز دیگری عبادت نمی شود. و این دلیل بر این است که ما باید انشالله تبارک و تعالی در تقویت عقولمون بکوشیم. انشالله در این دعا ما هم با شما شریک باشیم و بتونیم انشالله به اون عقل برسیم. قطعاً اینجوری. بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای چهارشنبه به حمد الله رب العالمین صلات مسافر بودیم، در این مسئله و فرع فقهی بودیم که گفتیم برای تحقق سفر مسافت شرعیه شرط است و مسافت شرعیه را هم گفتیم به 4 فرسخ و 8 فرسخه. حالا این 4 فرسخ آیا رفت و برگشت یا بفرمایید مسافت تلفیقیه یا مسافت امتداییه؟ شک و شبهه ای نیست که در مسافت امتداییه تحقق مسافت هست و مسافر میشه، اما انما الکلام در این که آیا در مسافت تلفیقیه، یعنی مثلا اگر یک روزی 4 فرسخ رفت 4 فرسخ هم باید برگردد، یا اگر کمتر برگشت مثلا مسافر هست یا نیست، که اقوال مختلفی بود. ما اون چی که تا به حال رسیدیم و روایت ها را هم در جلسات گذشته محضر شما عرض کردیم این بود که شرط نیست در مسافت این که در روز، بله در یک روز باشه، اگر در چند روزم باشه اشکالی ندارد، و لازمش هم این نیست که به عبارت بهتر مثلا اون زمان خاص در نظر گرفته بشه. اونی که مهم است این است که سیر او به برید و بریدان برسد. در بعضی از روایات داشتیم بریدون ذاهبن و بریدون ایابن و راجعن، و به عبارت بهتر همینقدر که رفت و آمدش به 8 فرسخ برسه کفایت میکنه. و ما روایاتی رو که محضرتون عرض کردیم، حالا باز 2 مرتبه چون فاصله شد اجازه بدید من یک عبوری داشته باشم در روایت ها، و اون اینه که در روایت ها داشتیم بریدان ذاهبن و جائیان. دیگه آدرس روایات رو کندیم، ملاحظه بفرمود همون وسائل باب 2 ابواب صلات مسافر از حدیث 1 به بعد همه احادیث در همین جهت هست، ملاحظه بفرمایید. بله محمولند یا در روایت جناب زراره که روایت صحیحی هم بود فرمودن بریدون ذاهب و بریدون جایی، 4 فرسخ برود 4 فرسخ برگردد بشه 8 فرسخ. در روایت فضل ابن شاسان داشت که بریدان ذاهبن او بریدون ذاهبن و بریدون جایی. ها این چقدر اصلا تصریح داره هر دو، بله برید رو یعنی 4 فرسخ، 2 تا 4 فرسخی که 8 فرسخ بشود برود، یا 4 تا برود و 4 تا برگردد. باز روایت معاویه ابن وهب هم داشت ذاهبن بریدون ذاهبن و بریدون جائیا. روایت جناب سلیمان ابن حفص داشت بریدان ذاهبن او بریدون ذاهبن و جائیا. ما عرضمون این است که از همین ها استفاده این می شود که بله کفایت می کند. چقدر؟ این که 4 فرسخ برود یا 8 فرسخ برود و 4 فرسخ برود و 4 فرسخ برگردد. اونی که مهمه اینه. و اون روایاتی هم که داشتیم که بله اهل مکه در عرفات نمازشون رو تموم میخوندن، بعد روایات داشتیم که نباید شکسته باشه، بله، و حضرت فرمودن در روایت معاویه ابن عمار، آدرسش هم اگر میخواد ملاحظه بفرمایید باب 3 ابواب صلات مسافره، بله تو روایت این بود که الا ترى ان اهل مکه اذا خرجوا الى عرفه کان علیهمون ات تقصیر، اینا باید چه بخونن؟ بله نمازشون رو شکسته بخونن. بعد در خبر اسحاق ابن عمار داشت که میگه وقتی به حضرت امام صادق عرض کردم که شکسته شدن نماز چه هست، حضرت فرمودن فی برید، بعد حضرت فرمودن نمیبینی که اونهایی که با حضرت رسول الله به عرفات رفتن اینها نمازشون رو شکسته خوندن، و مراد به اینهایی که به عرفات رفتن اهل مکه بودن که از مکه رفتن. از مجموع اینها ما با کمال معذرت از بعضی از کسانی که مبانی دیگری دارن، ما عرضمون این است که 4 فرسخ رفت، 4 فرسخ برگشت، یا مجموعاً 8 فرسخ انسان می شود مسافر، چه مسافت تلفیقیه باشد، یعنی 8 فرسخ به رفت و برگشت باشد یا بفرمایید به امتدادیه باشد. ولا فرق بین ذالک، خوب عنایت بفرمایید، لا فرق بین ذالک، به این که تلفیقش با رفت و برگشتش چه باشد؟ به عبارت بهتر کم و زیاد باشد. یعنی مثلا یه زمانی 5 فرسخ برود اما مثلا 3 فرسخ برگردد یا عکسش باشد در مسافت تلفیقی این. و این که بله بعضی ها قائل شدن به این که اگر مثلا چطوری شد جمع بکند، ما عرضمون اینه که اینا همه اماره هستن. اماره بر این است که مثلا بفرمایید یک آقایی از یک مسافتی رفته یه جایی 2 مرتبه برگشته همون، بله، منتها برگشتش رو بنا دارد به فلان منطقه برود که تا اون منطقه 8 فرسخ است. الان ولو مثلا 3 فرسخ رفته است، باید نمازشو چه بکند؟ شکسته بخونه. و اینا بله به عبارت بهتر استفاده ای که ما از روایات داریم، که دیگه جمع همه روایات عنایت داشته باشید، ما عرضمون اینه که استفاده ای از روایات اینه که اونی که دارم عبارت خود روایات رو براتون عرض میکنم، اونی که شرط کرد سمانیت فراسخ او بریدین او اربعت و 20 میلا او بیاز یومن، همه اینها ظهور در چه دارد؟ ظهور در مسافت امتدادیه دارد. و به عبارت بهتر مسافت تلفیقیه ازش استخراج نمیشه. اگر ما مسافت بفرمایید تلفیقیه رو ازش کشف میکنیم، از باب بفرمایید سیره عرفی هست، و اگر ما اینو استفاده میکنیم، از باب حکومت بعضی از ادله بر بعضی از دیگر است. نتیجه این که اون چه که انسان رو مسافر می کند همون 8 فرسخ است. این 8 فرسخ به هر چی که به عبارت بهتر تحقق پیدا بکند، بله، میشه مسافر. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه مسافت امتدادیه که 8 فرسخ برود یا مسافت تلفیقیه که 4 برود و 4 برگردد یا با کم و زیاد، همه اینها بیان موضوع واحده، یک موضوع رو بیان میکنه. و اون موضوع چه هست؟ ببین نتیجه ای که ما داریم میگیری. و اون موضوع سیر سمانیت فراسخه، سیر سمانیت فراسخه. یا به عبارت بهتر خودمانی خودمون عرض کنی، این هشت فرسخ رو چه به خط مستقیم برود، چه به عبارت بهتر به خط شکسته و منحنی برود. دیگه تعبیر خودمانی خودمانی، این دیگه فرق میکنه. خط شکسته چه هست؟ اینی که برود و برگردد، یا برود و به یک نقطه دیگری برود، یا این بفرمایید مستقیم از یک مکانی به مکان دیگر برود. و به عبارت بهتر، هشت فرسخی که مسافت زمانیه اون زمان مسافت یومن بود، که همه اینها اماره هست بر این هشت فرسخ، هر یکی از اینها رو برود، چه بفرمایید به هشت فرسخ امتدادی، چه به هشت فرسخ ذهابی و ایابی، دیگه کفایت می کند و به عبارت بهتر موضوعشون واحده. یؤید ذلک، مؤید این روایتی است که در وسائل باب دوی ابواب صلات مسافر حدیث 14 و 15 رو ملاحظه می‌فرمایید. بله، خبر اسحاق ابن عمار و زراره میگه سألت ابوالحسن عن قوم خرجوا فی سفر فلم منتهوا الی الموضع الذی یجب علیهم فیه التقصیر قصروا من الصلاة فلم ما سارو علا فرسخین او علا سلاس فراسخ او علا اربعه تخلف عنهم رجلون لا یستقیم لهم سفرهم الا به قال ان کانو بلغو مسیر اربعه فراسخ فلیقیمو علا تقصیرهم تقصیرهم اقامو ام انصرفو. حضرت فرمودن همینقدر که به چهار فرسخ برسن، چه میخوان توقف کنن چه میخوان برون، دیگه چرا باید بکنن؟ باید نماز بخونن. و این کانو سارو اقل من اربعت فراسخ فلیتم و سلات قامو اون سرفو. اما اگر در کمتر از چهار فرسخ هستن، چه برون چه بیستن، باید نمازشونو شکسته بخونن. و این یه چیزی برای همین دیگه. بعد حضرت فرمودن لأن التقصیر فی بریدین ولا یکون التقصیر اقل من برید. ولی در روایت رو دیگه ملاحظه دارید، آدرس شما حضرتون عرض کردم، ولا یکون التقصیر اقل من ذلک فاذا کانوا قد سارو بریدن و ارادوا ان ینصرفوا کانوا قد سافروا سفرت تقصیر. نتیجه این که اگر هم یک کمی از چهار فرسخ کمتر باشد، باید نمازشون شکسته خونده بشه. اما سر چهار فرسخ رسیدن نماز میشه چی؟ میشه به عبارت بهتر تمام، که چهار فرسخ که مجموع میشه هشت فرسخ. به عبارت بهتر فرق نمی کند که امتدادی باشد یا غیر امتدادی باشد. بله، انشالله بعدن هم میرسیم در این مسئله که اگر کسی اراده بیشتر از چهار فرسخ رو دارد، همینقدر که حد ترخص رو رد کرد، اینجا نمازش نماز چه هست؟ نمازش نماز سفری هست. چرا؟ چون قصدش به مسافت شرعیه هست و الان داره برای اون جهت داره میره، ولو این که در بین کمتر از چهار فرسخ واسداده، باید نمازشو شکسته بکنه. البته در بعضی از روایات هست که البته ما به این بله اینو دلیل ترجیحی میدونیم، نه دلیل لزومی، که آیا باید از شب نیت سفر داشته باشد یا نه خیر، اگر از روزم نیت سفر داشت بله مسافر میشود. بعضی آمدن به این بعضی از احادیث که باید از سفر قصد مسافرت داشته باشه، آمدن فتوا دادن. اما ما عرضمون اینه که فرق نمی کند قصد رجوع داشته باشد یا قصد رجوع نداشته باشد، یا از شب قصد داشته باشد، تو شب قصد داشته باشه بهتره، اما اگر از روزم یک مرتبه قصد مسافرت کرد و مسافر می شود، سر چهار فرسخ رسید. و فرقی بین رجوع و غیر رجوع نیست. بل در بعضی از روایات هم هست، بله که باید قصد رجوع داشته باشد. ما قصد رجوعی که در بعضی از روایات هست، همه اونها رو تشریح زوایای موضوع تحقق مسافت می‌دانیم و ما مبناون به حمد الله به این رسیده که اون چه که مهم است تحقق مسافت است، چه امتدادی و چه تلفیقی تفاوتی ندارد. و اون احتیاطی که بعضی ها قائل هستند که در بعضی از موارد باید هم شکسته تموم بخونه و هم قصد تموم بخونه، شاید با فلسفه و حکمت و ملاک و منات تقصیر، یعنی شکست خوندن نماز که عدم عسر و حرج، شاید منافات داشته باشه، که البته باز اون یه دلیل دیگری است که باید به جای خودش بله بررسی بشه. ما عرضمون این است که قصد رجوع و عدم قصد رجوع هم لازم نیست، همینقدر که تحقق مسافت پیدا بکنه میشود مسافر و باید نمازشو شکسته بخونه و بقیه همه اماره اون مسافت شرعیه هستن. و روایات شرم خدمتتون عرض کردم، اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید، باز دو مرتبه من آدرس روایات رو خدمتتون عرض کنم. وسائل با این بله جلدهای جدید، جلد 8 صفحه 455 و 56 به بعد، همه روایات صلات بله مسافر باب دوم. قبل از باب دوم یک عبارتی دارن مرحوم صاحب وسائل، من اینو خدمت شما عرض کنم که یک نکته تأملی دارم به نسبت به این خدمتشون. بله قبل از اتمام، یعنی قبل از رسیدن به باب دوم که عنوان باب اینه، باب وجوب القصد علی من قصد ثمانیت فراسخ اربعتن ذهابن و اربعتن ایابن مطلقا یا لااقل من ذلک، ایشون قبل از این یک عبارت اینجوری دارن بله دارن ان علیین و عمر و ابی بکر و ابن عباس انهم قالوا لا تقصر فی اقل من صلات، لا تقصر فی اقل من صلات. عرض کردم قبل از باب دوم، یعنی پایان باب اول، پایان باب اول صلات مسافر، اگر صفحه شون هم میخواهید با این جلدهای جدید، جلد 8 صفحه 455، یا به عبارت بهتر در حدیث 18 باب اول در پایان اون حدیث که میرسن، که بله ببینید باب اولم عنوان باب چه هست، عنوان باب اول، عبارت عنوان باب اول اینه: باب وجوب القصد فی بریدین، خوندیم روایتشو، ثمانیت فراسخ فسائدن او مسیرت یوم معتدلت سیر. این بود ایشون در اونجا که میرسن عبارتشون اینه، که این عبارت رو میخواستم محضر شما عرض بکنم. مرحوم صاحب وسائل میفرمایند: اقول فتوا علیین علیه الصلاة والسلام معهم با بعضی از این علمای عامه یا خلفا محمولتون علت تقیه. بعدشون میفرمایند و علمشون، نظر صاحب وسائل اینه که اینا محمول بر تقیه هستن، و علم ان هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط كون ثمانيه فراسخ كلها ذهابا فلا تنافي التسري فيما يخصي ياتي بوجوب التخسير على من قصد اربعه فراسخ ذهابا ومثلها عودا خصوصا مع اجتماع التقديرين في عده احاديث كما سياتي ان شاء الله. این سیعتیش هم انشاءالله رو آدرساش یادداشت بفرمایید، حدیث دوم، چهارم، هشتم، نهم، چهاردهم، پونزدهم، هجدهم باب دومی که الان دیگه ایشون میخوان وارد بشن. باب دوم ابواب صلات مسافر. بله، بعدشون میفرمایند خصوصا ما اجتماع تقدیرین فی عدت احادیث کما یعتی ان شاء الله و یعتی ما یدل علی المقصود. ما یدل علی المقصود، آدرس یادداشت بفرمایید که روایات رو ملاحظه بفرمایید. باب دو، حدیث پنج، حدیث شش، حدیث یازده، حدیث چهارده و باب سه همین ابواب که خواهیم رسید. و بعد ایشون یک دلیل تأیید دیگری هم میارن، میفرماین و یعتی فی احادیث خفاء الجدران و الاذان ما ظاهره المنافات و نبین وجهه، که در حدیث باب ششم همین باب خواهد آمد، که در اونجا هم میگیم که چه خفاء جدران باشد چه خفاء اذان باشد، هر یکی تحقق پیدا بکند کفایت میکند، که دیگه شرط جمعی نیست. در مانع حنفی هم همین حرف رو میزنیم، میگیم مسافت تلفیقیه با مسافت امتدادیه، این که 8 فرسخ برود یا 4 فرسخ برود و 4 فرسخ برگردد، هر دو موضوع واحدی رو بیان میکنند. بعد در مسافت تلفیقی هم فرق بین اقل و اکثر نیست. تا برسیم به مسئله بعدی، و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.